خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاهش روزانه 2,200,000 بشکه نفت از تولید اوپک تصویب شد. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، کشورهای عرب خواستار جلسات منظم درباره برنامه هسته‌ای ایرانند. باراک اوباما مرد سال شناخته شد. ساعت 24. در این نخستین لحظات روز پنجشنبه 28 آذر 1387، برابر با 18 دسامبر 2008، صمیمانه‌ترین درودهای من، آرمان مصطفی و همه همکارانم در رادیو فردا را بپذیرید. برای تقدیم مجله رادیویی نیمه شب، یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. اما نخست مشروع تازه ترین خبرها را از مهین گرجی می شنویم.
وزیران نفت اوپک در نشست امروزشان در وهران برای بالا بردن بهای نفت در بازارهای جهانی بر سر کاهش 2,200,000 بشکه از تولید روزانه نفت آن سازمان موافقت کردند. چنین کاهشی از سال 1982 که اوپک برای اعضای خود سهمیه تولید تعیین کرد تا کنون بی‌سابقه بوده است. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای عربی که از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانند، خواستار تشکیل جلساتی منظم با گروه 5 به علاوه 1 شدند. خانم رایس این گفته را شب گذشته در پی دیدار پشت درهای بسته نمایندگان بلندپایه 6 قدرت بزرگ جهانی و فرستادگانی از اردن، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عربستان سعودی، کویت و مصر در نیویورک با خبرنگاران در میان گذاشت. در این جلسه درباره اهداف سیاسی یا تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به حکم شورای امنیت سازمان ملل صحبتی به میان نیامد. هفته‌نامه آمریکایی تایم باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا را به عنوان مرد سال یا شخصیت سال برگزیده است. تایم می‌نویسد آقای اوباما به این دلیل شخصیت سال شناخته شد که در ساعاتی دلگیر و اندوهبار این اعتماد به نفس را داشت که آینده‌ای بلند پروازانه را ترسیم کند. تایم می‌افزاید باراک اوباما توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. عراق برای خرید ابزار تولید نیرو و خدمات قراردادی 3 میلیارد دلاری با جنرال الکتریک، شرکت مستقر در آمریکا بسته است. بر پایه این قرارداد، جنرال الکتریک 56 توربین گازی چند سوختی با قابلیت تولید 7000 مگاوات برق به عراق می‌فروشد. دولت عراق تصمیم دارد که توربین‌های یاد شده را در سراسر آن کشور نصب کند. قطع برق به مدت‌های طولانی در عراق رویدادی عادی است و زیربنای سوخت و انرژی در آن کشور در طول سال‌های گذشته بر اثر جنگ، غفلت و تحریم‌های بین‌المللی آسیبی سنگین دیده است. گزارشگران بدون مرز، یکی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کارکنان رسانه‌های گروهی، خواستار آزادی منتظر زیدی، خبرنگار کفش‌پرانه عراقی شد. منتظر زیدی روز یکشنبه گذشته در پی پرتاب دو لنگ کفش به سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق بازداشت شد. آقای مصطفی،
با سپاس از مهین گرجی. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله رادیویی خواهید شنید. هفته‌نامه آمریکایی تایم باراک اوباما را به عنوان مرد سال برگزید. رئیس جمهوری منتخب و اکنون مرد سال. فردا چه مسائلی به ویژه در خاورمیانه در برابر باراک اوباما قرار می‌گیرند؟ به گفته معاون وزارت امور خارجه آمریکا، پشتیبانی‌های دولت ایران از حزب الله لبنان می‌تواند در خاورمیانه جنگ دیگری به راه اندازد. مجلس شورای اسلامی ایران خود را از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ممنوع کرد. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. در آمریکا، هفته‌نامه تایم باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آن کشور را به عنوان مرد سال 2008 برگزید. مجله تایم امسال نیز طبق سنت چندین دهه خود چند شخصیت نامدار را کاندیدای عنوان مرد سال کرده بود، ولی سرانجام باراک اوباما شایسته دریافت چنین عنوانی شد. جزئیات این انتخاب را از نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
مجله تایم در مورد دلایل انتخاب براک اوباما به عنوان شخص سال نوشته است: براک اوباما از همان روزی که نامزدی خود را برای مقام ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد، خاطر نشان ساخت که نامزدیش برای بالاترین مقام اجرای کشور درباره خودش نیست، بلکه درباره مردم است. مجله تایم نوشته است: داستان منتشر شده اوباما به عنوان چهره سال در این مجله نه تنها درباره افکار اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهوری آمریکا است، بلکه در این مقاله به جزئیات ویژه‌ای اشاره می‌شود و از جمله اینکه آقای اوباما کی و چگونه دریافت که 100 روز نخست ریاست جمهوریش بلافاصله پس از انتخابات آمریکا یعنی در 5 ماه نوامبر آغاز می‌شود. مجله تایم همچنین ضمن اشاره به اینکه اوباما نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا است، عکس‌ها و تصویرهایی از او را در مجله منتشر کرده است که بیشتر آنها توسط نقاشان حرفه‌ای و یا غیر حرفه‌ای سراسر جهان ترسیم شده‌اند. مجله تایم نوشته است: سفر تاریخی اوباما به کاخ سفید احتمالاً از یک سخنرانی در سال 2002 آغاز شد. تایم نوشته است: گرچه این سخنرانی توجه چندانی را به خود جلب نکرد، اما سخنرانی بود که مضمون آن با دقت خاصی انتخاب شده، زیرا آقای اوباما در این سخنرانی برای نخستین بار مخالفت خود را با جنگ عراق اعلام کرد. روایت دیگری که در مجله تایم در مورد سفر پرتلاطم اوباما به کاخ سفید به چشم می‌خورد، سخنرانی تکان دهنده او در کنوانسیون حزب دموکرات در سال 2004 است. تایم نوشته است: سخنرانی اوباما در سال 2004 نشان دهنده انرژی لازم او برای اشغال مقام ریاست جمهوری آمریکا بود، انرژی که به تنهایی کافی نبود. مجله تایم نوشته است: تمایل مردم نیز به برنامه‌هایی که آقای اوباما ارائه می‌داد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
نادره وکیلی گزارش می‌داد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده پس از به دست گرفتن زمام امور در 20 ژانویه آینده با رشته از مسائل پیچیده در خاورمیانه روبرو خواهد شد. از جمله مسئله عراق، روند گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان، برنامه هسته‌ای حکومت ایران، موقعیت لرزان دولت لبنان و گروه‌های ستیزجوی اسلامگرا در سرزمین‌های فلسطینی و دیگر نقاط خاورمیانه. اینکه باراک اوباما چگونه و با چه ابتکارات دیپلماتیک میتواند بهتر به این مسائل بپردازد، مضمون مقاله است از ریچارد هاس، مدیر اندیشکده شورای سیاست خارجی در آمریکا، و مارتین ایندیک، معاون پیشین وزارت امور خارجه ایالات متحده در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن، تحت عنوان خاورمیانه به ابتکارات سیاسی اوباما نیاز دارد. برگردان چکیده این مقاله را از حسین آریان می شنویم.
به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز لندن، در 6 سال گذشته مسئله عراق سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را تحت شعاع قرار داده است و بهبود نسبی وضع عراق باعث خواهد شد که دولت اوباما توجه خود را به مسئله هسته‌ای ایران معطوف کند. فاینانشال تایمز می نویسد: اولین هدف دولت اوباما باید محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران باشد، نه تغییر رژیم ایران و یا منزوی کردن آن. اوباما باید با انتخاب سیاستی جدید باب گفتگوی رسمی و بدون پیش‌شرط با ایران را باز کند و با ارائه مشوق‌های کوشش کند تا جمهوری اسلامی را از تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که کاربرد نظامی دارد منصرف کند. اگر ایران راه و رویه خود را تغییر ندهد، به موازات این دولت جدید باید راه را برای اقدام بین المللی به منظور اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران هموار کند. این روزنامه نوشته است: حمله پیشگیرانه علیه ایران چه به وسیله آمریکا و چه به وسیله اسرائیل با توجه به خطرها و هزینه‌هایی که در پی خواهد داشت گزینه مطلوبی نیست، اما گزینه نظامی باید به عنوان یک آلترناتیو در مقابل خطرهای ناشی از یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای مد نظر باشد. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد: مسئله ایران را نمی توان به طور انتزاعی حل کرد. دولت اوباما باید در راه رسیدن به صلح بین اسرائیل و همسایگانش به ویژه سوریه قدم‌های مؤثری بردارد. در حال حاضر سوریه متحد استراتژیک ایران است و صلح بین اسرائیل و سوریه هم رابطه نزدیک دمشق با تهران را کمرنگ خواهد کرد و هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله لبنان را کاهش خواهد داد. در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطینیان، این روزنامه میگوید دولت اوباما باید با اقدامات دیپلماتیک و فوری با احیای روند مذاکره برای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان راه را برای ایجاد یک کشور فلسطینی در جوار اسرائیل هموار کند. این روزنامه می نویسد همه این ابتکارات یک مخرج مشترک دارد و آن دیپلماسی است و دولت اوباما در صورتی می تواند به اهداف خود نائل شود که از همکاری اروپا، چین و روسیه برخوردار باشد. آمریکا به منظور جلب همکاری روسیه برای حل مسائل خاورمیانه باید منافع مسکو را در دیگر نقاط دنیا مد نظر قرار دهد و این انعطاف را داشته باشد که در صورت نیاز طرح سپر دفاع موشکی خود را در اروپا معلق کند اگر روسیه تمایل جدی برای حل مسئله هسته‌ای ایران ابراز کند. روزنامه فاینانشال تایمز در خاتمه می نویسد گویین که دست زدن دولت اوباما به این ابتکارات دیپلماتیک در خاورمیانه کار ساده‌ای نخواهد بود، ولی همه اینها مهمند و پیشرفت در یک زمینه میتواند راه را برای حل دیگر مسائل خاورمیانه هموار کند. معلوم نیست که همه این ابتکارات دیپلماتیک به نتیجه برسد، ولی دست زدن به آنها اوباما را در آمریکا و خارج از آمریکا در موقعیت بهتری قرار خواهد داد تا در صورت شکست یک ابتکار دیپلماتیک آلترناتیو دیگری را انتخاب کند.
حسین آریان بود که چکیده ای از مقاله ریچارد هاس و مارتین ایندیک در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز را به اطلاع شما رساند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و باز درباره مسائل و مشکلات خاورمیانه. دیوید هیل، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، روز چهارشنبه بار دیگر نسبت به حمایت دولت ایران و سوریه از حزب الله لبنان هشدار داد. وی گفت که این حمایت‌ها می‌تواند لبنان را به سمت جنگ دیگری با اسرائیل بکشاند. این گفته‌های آقای هیل در حالی عنوان می‌شود که به باور کارشناسان مسائل سیاسی، لبنان با وجود امتیازاتی که حزب الله از دولت فواد سینیوره گرفته، همچنان دستخوش بی‌ثباتی داخلی است. در این باره درباره گفتگوهای معاون وزارت امور خارجه آمریکا، سعید شروینی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در گفتگو با مهین گرجی توضیح می‌دهد که پشتیبانی‌های ایران و سوریه از حزب الله چه تأثیری در اوضاع داخلی لبنان گذاشته است. سعید شروینی:
بعد از جنگ اسرائیل علیه حزب الله، وضعیت در لبنان کماکان اون ثبات لازم رو دست نیاورده، ولی همچنان با حساسیتی که اسرائیل داره، با نگاهی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به مسئله حزب الله دارن، این کشور شاهد اون ثبات لازم نیست. یعنی احساس میشه که حضور حزب الله در اون دولت هم نتونسته به این بحران پایان بده.
بله، امروز آقای هیل گفتن که ادامه حمایت‌های ایران و سوریه از حزب الله ممکن به حمله دوباره اسرائیل منجر بشه به لبنان. چقدر این احتمال میتونه به واقعیت نزدیک باشه این روزا؟
ظرف به خصوص این ماهای اخیر اسرائیلیا در تلاش بودن از طریق ارتباطات بیشتر با سوریه و به راه انداختن جریان صلح با این کشور، یه مقدار سقف این کشور رو از ایران جدا کنن. منتها صحنه سیاسی اسرائیل که الان دچار تلاطمه، در این کشور هم میره به طرف انتخاباتش، در این زمینه هم معلوم نیست که واقعا روندها به کدوم طرف پیش بره و ما رابطه اسرائیل و سوریه در چه شکلیش ادامه پیدا بکنه و آیا این گشایشی که قرار بود ایجاد بشه در این رابطه کمکی بکنه که سوریه از دست از حمایت از حزب الله برداره.
آخه این تو صحبتات نشاره کردین که الان وضعیت لبنان وضعیت بی‌ثباتی هستش. می‌خوام خواهش کنم بیشتر این مسئله رو باز کنیم و بگیم که چه چیزهایی نشان از این داره که دولت لبنان الان دولت بی‌ثباتی هست.
خب ظرف دو سال گذشته اصولاً با اجازه‌ای که حزب الله می‌خواست که بتونه با اون رأی که در درون کابینه داره تصمیمات مهم این کابینه رو بلوکه بکنه، عملا این امتیاز گرفته و اومده نشسته در درون این کابینه. از اون بر امتیاز مربوط به حوزه‌های انتخاباتی هم که می‌خواست که رأی طوری خونده بشه که به نوعی به سود این نیروها هم باشه، اونم گرفته و از این جهت این نیروها با تمایل خاصی به این امتیازهای حزب الله تن ندادن.
دو سه روز پیش بود که مصر ایرانو متهم کرد که میخواد بر خاورمیانه مسلط بشه و گفتش که از بعضی حکومت‌های منطقه مثل لبنان و فلسطین داره برای این سلطه‌جویی‌اش استفاده میکنه. آیا واقعا میتونیم بگیم که نقشه که ایران داره توی لبنان با حمایت از حزب الله ایفا میکنه همین نقشه هستش که میخواد تسلط پیدا کنه بر خاورمیانه؟
شاید این یه توصیف مقدار اقلاق‌آمیز باشه، ولی خب این کشور سنی به هر صورت از قدرتگیری ایرانی شیعه چندان خوشنود نیستند. ما در نظر بگیریم که صرفاً لبنان هم نیست، الان حماس هم بیش از پیش رابطه هاش داره با ایران تقویت میشه، با توجه به نگرانی که داره مصر از قدرتگیری حماس، با خطراتی که خب این نیرو داره برای قدرتگیری اخوان المسلمین در درون خود مصر، طبیعیه که راجع به ایران با حماس هم مصر دچار نگرانی باشه.
خب اگر ما نگرانی مصر رو فکر کنیم که یکم اغراق‌آمیز هست، نگرانی های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا رو چطور میتونیم تفسیر بکنیم؟
اونها هم در رابطه با اتحادیه اروپا و آمریکا هم مجموعه مسائلی که در رابطه با خاورمیانه پیش میره و نوع نگاهی که به خصوص جمهوری اسلامی با اسرائیل داره چیز عمده است و آمریکا و اروپا حاضر نیستن این نوع نگاه رو بپذیرن. این که آیا در چارچوب معامله‌ای که میتونه غرب با ایران بکنه یا ایران حاضر بشه پای یک همچین معامله‌ای بیاد، این مسائل حل بشن و نهایتا نوع نگاه جمهوری اسلامی هم به مسائل منطقه و به خصوص مسئله اسرائیل، مسئله صلح خاورمیانه عوض بشه، چیزی که تا به امروز هنوز نشانه‌هایی در اون جهت دیده نمیشه. ولی این حساسیت اروپا و آمریکا هم طوری گفته شد بیشتر ریشه‌هاش توی این مسائل باید جستجو کرد.
سعید شروینی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان بود که به پرسش‌های مهین گرجی پاسخ می‌داد. و در ایران مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی اعمال نظارت خود بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ممنوع کرد. بر پایه این مصوبه نظارت بر نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان دیگر امکان پذیر نیست. سایر نهادهای زیر نظارت آیت الله علی خامنه ای نیز تنها با اجازه رسمی وی قابل بررسی خواهند بود. توضیحات بیشتر در این باره از رویا کریمی.
ماجرا از خرداد ماه امسال آغاز شد، زمانی که عباس پالیزدار به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه طی چند سخنرانی برخی شخصیت‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرد. او در سخنرانی خود مدعی شد که اطلاعات خود را از پرونده‌های قوه قضاییه که در اختیار کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم قرار داشته به دست آورده است. با احضار حسن کامران رئیس هیئت تحقیق و تفحص و بازجویی 11 ساعته از فاطمه آجرلو عضو این کمیته، جبهه بندی میان دو قوه قوای سگانه جمهوری اسلامی کامل شد و کار به آنجا رسید که 212 تن از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه اعلام کردند که وضعیت موجود در نظام قضایی کشور با آنچه مد نظر آیت الله خامنه ای رهبر ایران است فاصله دارد. نمایندگان مجلس هفتم که روزهای پایانی کار خود را سپری می‌کردند، هشدار دادند که برای وادار کردن برخی افراد و مقام‌های قوه قضاییه به نظارت پذیری آماده پرداختن هزینه هم هستند. اما کمتر از یک سال بعد جانشینان آنها بر صندلی‌های سبز خود تکیه زدند و قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن آیت الله خامنه‌ای خود به تنهایی بر عملکرد نهادهای تحت نظر خود نظارت خواهد داشت و دخالت در این حیطه به اجازه رسمی ایشان منوط شده است. آبان امسال نمایندگان در مجلس هشتم طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مجلس نمیتواند از شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده هایی که ماهیت قضایی دارد تحقیق و تفحص کند. با این حال به توصیه دوستانه اعضای شورای نگهبان، مجلس همچنین تبصره‌ای به ماده 198 آیین‌نامه داخلی خود اضافه کرد که بر اساس آن تحقیق و تفحص از سایر دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری است نیز تنها با اجازه وی امکان پذیر خواهد بود. از جمله این نهادها میتوان به نیروهای مسلح، صدا و سیما، قوه قضاییه، بنیاد مستضعفان، دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. حسین باستانی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در مورد این مصوبه جدید مجلس میگوید:
ببینید تاثیر خیلی بدی گذاشته میشه این هست که بعضا بهش هم توجه نمیشه، چون خیلی‌ها میگن خیلی خوب قبلا هم همین بوده، قبلا هم که مجلس تحقیق و تفحص در مورد دستگاهی زیر نظر رهبری که نمی‌کرده، که جز موارد استثنایی که اونها هم با اجازه رهبری بوده، در حالی که این به یه علت مشخص غلط هست. تاثیر خیلی زیادی میذاره این مصوبه. چرا؟ به این خاطر که الان اومدن اینو قانونش کردن و دیگه به قول معروف زهره شیر میخواد که در مجالس آینده هم کسی بیاد و این حق قانونی که در واقع سلب شده رو دوباره به جای خودش برگردونه.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، این اصلاحات در آیین‌نامه داخلی با اعتراض برخی از نمایندگان در راهروهای مجلس مواجه شد. به زعم نمایندگان معترض، نباید تنها ابزار نظارتی بر شورای نگهبان و افرادی که خود با رأی مجلس انتخاب شده اند محدود میشد. به گفته برخی از نمایندگان، به این ترتیب تنها ابزار نظارت بر شورای نگهبان که مسئول تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و نیز کاندیداهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری است، از دست رفته است. حسن شریعت مداری.
به هیچ وجه دیگر دخالتی در عملکرد شورای نگهبان نخواهد داشت و یک سر شورای نگهبان هر اونی که بخواهد خواهد.
اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که اکنون از نظارت مجلس خارج شدند، خود مسئولیت نظارت بر عملکرد آیت الله خامنه ای را بر عهده دارند و اینک آنها تحت نظر فردی کار می کنند که باید بر عملکردش نظارت داشته باشند. حسن شریعت مداری.
نقش نظارتیش رو بر مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان هم لغو کرد از خودش و بنابراین نخواهد توانست از مجلس خبرگان درخواست بکنه که عملکرد رهبری رو بررسی بکنن، از مجلس تشخیص مصلحت نخواهد توانست بخواهد که عملکرد مجلس تشخیص مصلحت رو در بررسی قوانین که عملا به تصویب قوانین منجر شده مورد سوال قرار بده و چیزهای بسیار گسترده‌ای، اثرات حقوقی بسیار گسترده‌ای داره که باید حقوقدانان بررسی بکنند.
به گفته تحلیلگران سیاسی از جمله حسین باستانی، هرچند مجلس هشتم از آغاز به کار خود به عنوان منتقد دولت نهم خود را شناسانده بود، اما با این عمل سرسپردگی‌اش را به رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان داد. حسین باستانی:
خب مجلس هشتم اگر هم در جاهایی ایستادگی هایی به نظر میمد داشت، در مقابل دولت آقای احمدی نژاد هیچ وقت ساعه ادب یا جسارتی به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران نکرده بود و اساسا به همچین ادعایی هم هیچ نزدیک نشده بود. به هر حال مجلس با دولت مشکل داره، اونم به خاطر رفتارهای تحقیرآمیز دولت با مجلس در بسیاری از مصوباتی که دولت میخواد اجراش بکنه صراحتا مجلس رو سعی میکنه دور بزنه. ولی عنایت داشته باشید که همین دولت برای دور زدن مجلس در موارد مختلفی اومده و از رهبری هزینه کرده و موفق هم بوده.
بدین ترتیب هشتمین مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا تصمیم گرفت از نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری چشم بپوشد. با خارج شدن قوه قضاییه از لیست تحقیق و تفحص مجلس، مجلس نشینان این روزها تمرکز خود را بر اعمال نظارت دقیق بر قوه مجریه گذاشتند، مانند تحقیق و تفحص از سفرهای استانی رئیس جمهور و برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی.
گزارشی بود از رویا کریمی.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
با اینکه بر پایه تازه‌ترین آمارها چین همچنان بزرگترین خریدار اوراق قرضه از وزارت خزانه‌داری آمریکاست، پکن هشدار می‌دهد که این روند تا ابد ادامه نخواهد یافت. روزنامه انگلیسی زبان چاینا دیلی می نویسد خرید چین از وزارت خزانه داری آمریکا به معنای تایید این فرضیه نیست که آمریکا می تواند از طریق چین راهی برای برون رفت از بحران مالی کنونی خود بیابد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد در بریتانیا، در آغاز گفتگو با مریم منظوری درباره نقش چین در اقتصاد آمریکا چنین می گوید:
اقتصاد امروزی جهان یک اقتصاد از نزدیک به هم پیوسته است و موتور بزرگ این اقتصاد جهان آمریکا بوده و هست. چین یکی از کشورهای دلها رشد و نقشی که در بازار جهانی ایفا میکنه از طریق صادراتش، وارداتش و سرمایه گذاریشه. چین با ذخایری که داره الان در حدود 1.5 تریلیون دلار ذخیره ارزی داره و سرمایه گذاریش در آمریکا از 1 تریلیون دلار تجاوز میکنه. به این ترتیب سرمایه گذاری های چین که با دلار انجام میگیره با افت قیمت دلار قیمت نزولی پیدا کردن، در چه چین از این بابت متضرره. از طرف دیگه در بازرگانی صادره به طور متوسط در حدود 20 میلیارد دلار سالانه فزونی تراز تجاری داشته، به این اعتبار که صادرات چین به آمریکا حدود 200 میلیارد دلار بیش از وارداتش از آمریکا بوده و این کمک بسیار بزرگی برای چین و برای رشد صنایع و صادرات چین بوده است. به این ترتیب هر دو طرف از وجود همدیگه سود میبرند و طبیعی است که بحرانی که از آمریکا آغاز شده ولی تمام جهان رو گرفته است دامن هر کدوم رو میگیره و در اینجا نیاز به همکاری و همسویی سیاست ها وجود داره که در سطح جهانی داره سازمان داده میشه.
شاهد اتحاد خیلی بزرگ اقتصادی میان کشور آمریکا و چین هستیم. هشدار چین چقدر جدی هست برای اقتصاد آمریکا؟
سرمایه گذاری چین یک جاده یک طرفه نیست. چین برای اینکه پول خودش رو در جای سالم نگه داره، در جایی که از امنیت برخوردار نگه داره و در این حال سود ببره روی این مبالغی که هست، این رو در آمریکا سرمایه گذاری میکنه، به طوری که کشورهای دیگه میکنن، به طوری که ژاپن مبالغ بزرگ در آمریکا داره. به این ترتیب تهدید موضوعی نداره. در واقع مسئله این است که آمریکا اگر رشدش امروز کم شده، به صفر و زیر صفر نزدیک شده، در اونجا طبیعی است وارداتش از چین کاهش پیدا خواهد کرد و این لطمه میزنند به اقتصاد چین. ولی این چاره ای نداره. آمریکا نمیتواند در این حال که بازار داخلیش تقاضا نمیکنه کالای چینی رو همینطور وارد کنه، چون وارد کننده بخش خصوصی است و با توجه به تقاضای بازار این واردات انجام میگیره. طبیعی است که وقتی آمریکا دچار رکود، واردات آمریکا کشورهای دیگر از جمله چین، یکی از بزرگترین صادرکنندگان با آمریکا، افت خواهد کرد. به این ترتیب چینی هم قضیه رو میفهمن و من فکر کنم که وقتی موضوع رو در سطح فنی و در سطح مسئولان کشور ببینیم، قضیه کاملا مفهومه و جایی برای تهدیدهای متقابل وجود نداره. چین نیازمند هست به این بازار بسیار بزرگ آمریکا، هم امروز هم در آینده، و آمریکا هم با سعی صدر بزرگ تحمل کرده است نرخ ارز یوان پول چینی رو که فشار نیاره که این رو گرانتر بکنید، برای اینکه اونا این قیمت رو همیشه به صورت تصنعی پایین نگه داشتن برای افزایش صادرات خودشون. به این ترتیب یک تعامل، یک همکاری همیشه وجود داشته و من فکر کنم که در این شرایط بحران این همکاری نیاز داره که بیشتر بشود و طرفین هم این قضیه رو خوب میفهمن.
حسن منصور کارشناس اقتصاد در بریتانیا بود که به پرسش‌های مریم منظوری پاسخ می‌داد. حال فرصتی هست که چند تا از پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم. این پیام رو دیروز یعنی روز چهارشنبه ساعت 12:45 به وقت تهران دریافت کردیم. نویسنده از کوپنهاگ پایتخت دانمارک نوشته است: الان که دارم این پیغام را برایتان می نویسم، حدود 300 نفر از هموطنان ایرانی از صبح روز گذشته، یعنی از صبح سه‌شنبه، در فرودگاه کوپنهاگ معطل هستند. پرواز کوپنهاگ تهران لغو شده و هیچ کس برای پاسخگویی حاضر نیست. لطفاً یک خبرنگار به فرودگاه امام بفرستید تا به محض ورود بتوانیم این مسئله را مطبوعاتی کرده و پیگیری کنیم. تا این ساعت هیچ اطلاعی از زمان پرواز نداریم. همه در وضعیت ناراحت کننده‌ای به سر میبرند. پروانه. و تقریباً 4 ساعت بعد، یعنی ساعت 4:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه، اسمس دیگری دریافت کردیم. نوشته است: من یکی از مسافران پرواز شماره 760 ایران ایر بین کوپنهاگ و تهران هستم. الان نزدیک به 30 ساعت است که در کوپنهاگ در یک هتل مستقر شده ایم و گویا پرواز با حدود 50 ساعت تأخیر قرار است که انجام شود. البته ما نمیدونیم در این ساعت، یعنی تقریبا نیم ساعت پس از نیمه شب، این مسافران به تهران رسیدند و حرکت کردند اصلا یا نه. اسمس دیگری داریم. نوشته است: گزارشگر عراقی به سمت جورج بوش لنگ کفش پرت کرد. ما به سمت کی پرت کنیم؟ شنونده دیگری نوشته است: در صورت امکان لطفاً یک برنامه ویژه در خصوص عباس پالیزدار داشته باشید. لیلا از دبی نوشته است: با آقای احمدی نژاد بگویید به جای کمک به مردم سنگال و ساختن مسجد و مدرسه برای آفریقایی‌ها، به فکر کودکان بی سرپرست و خیابانی ایران باشد که برای سیر کردن شکمشان خودفروشی می‌کنند. الهه از آذربایجان نوشته است: زیر خط فقر که چیزی نیست. من و همسرم هر دو صبح تا شب کار میکنیم، اما فقط شکم ما سیر میشود. شنونده دیگری مینویسد: در سالهای اخیر معنی سانسور عوض شده و کم کم به دروغ تبدیل میشود که این عامل مخرب است و ما در کشور خودمان بیشتر دروغ میبینیم تا سانسور. و بالاخره آخری نوشته است: سربازان با این حقوق چه کار کنند؟
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
202-603-874-150.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران. با سپاس از شما که از آغاز این مجله رادیویی با ما بودید و با درود به شما شنونده‌ای که بین راه به ما پیوستید. در ادامه این مجله رادیویی گزارشی داریم درباره رخنه ترکیه و پاکستان در بازار افغانستان و سپس برنامه هفتگی اقتصادی را خواهیم شنید. اما پیش از همه چیز چند خبر دیگر با مهین گرجی.
وزیران نفت اوپک در نشست امروزشان در وهران الجزایر برای بالا بردن بهای نفت در بازارهای جهانی بر سر کاهش 2,200,000 بشکه از تولید روزانه نفت آن سازمان موافقت کردند. کاندولیزا رایس میگوید کشورهای عربی که از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانند، خواستار تشکیل جلساتی منظم با گروه 5 به علاوه 1 شدند. هفته‌نامه تایم باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده آمریکا را به عنوان مرد سال انتخاب کرد. عراق برای خرید ابزار تولید نیرو و خدمات قراردادی 3 میلیارد دلاری با شرکت جنرال الکتریک منعقد کرده است. و آخرین خبر این که ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که شامگاه گذشته در شبیخون سربازان آن کشور و نیروهای شهربانی افغانستان به محوطه‌ای که افراد مرتبط با القاعده در آن مستقر بودند، 3 شورشی ستیزه‌جو کشته شدند. به گفته یه سخنگوی ارتش آمریکا، این کشتشگان از جمله یک زن بلخص و مشخصاً به عنوان افراد شناخته شده مربوط به القاعده هدف قرار گرفتند. این شبیخون در شهر خوست مرکز این استان انجام گرفت. در همین شبیخون دست کم یک زن دیگر مجروح و به یکی از درمانگاه‌های نیروهای ائتلاف منتقل شد. همزمان جهانگیر پشتون سخنگوی استانداری خوست گفته است که افراد ساکن محوطه یاد شده همگی غیر نظامی بوده و هیچ کدامشان به سوی سربازان تیراندازی نکردند. آقای مصطفی.
با سپاس از مهین گرجی. در حالی که حکومت ایران از شرکت در اجلاس همسایگان افغانستان در فرانسه خودداری کرد، یک توافقنامه تازه بازرگانی مشترک میان کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول امضا شد. این توافقنامه بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی و افزایش داد و ستد بازرگانی میان این سه کشور تاکید کرده است. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
قربان حقچو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در حضور نمایندگان تجاری ترکیه و پاکستان مواد این توافقنامه را توضیح داد. رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این حال تأکید کرد که این توافقنامه زمینه تبادل کالا را بیشتر بین این سه کشور مساعد می‌سازد. آقای حقچو گفت که علاوه بر افزایش صادرات و واردات بین سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه، آنکارا متعهد شده تا یک انستیتیو پژوهشی بازرگانی را در افغانستان و ترکیه راه اندازی کند.
اتحادیه اتاقهای تجارت و صنایع ترکیه متقابل شدند که یک انستیتوت انکشاف اقتصادی در هر دو کشور به وجود میآورند. به خاطر رشد سکتور خصوصی و نهادینه‌سازی دانش اقتصادی میان امی سه کشور.
مراودات بازرگانی بین این سه کشور پس از سقوط طالبان افزایش فزاینده داشته است. پاکستان بزرگترین صادرکننده کالاهای تجاری به افغانستان است. ترکیه نیز با استفاده از فضای موجود و در دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی در حل منازعات افغان پاکستان به صورت جدی وارد بازارهای اقتصادی افغانستان شده است. اما به باور آگاهان اقتصادی افغانستان، در این میان جمهوری اسلامی همسایه غربی افغانستان با گذشت زمان میدان را به رقابت واگذار کرده است. با آنکه ترک‌ها از لحاظ جغرافیک در مقایسه با ایران از افغانستان فاصله چشمگیری دارند، اما توانستند در رقابت با همسایه غربی افغانستان برگ برنده را در دست داشته باشند. واگذاری بازارهای اقتصادی افغانستان به همسایگان از سوی جمهوری اسلامی همزمان می شود با کاهش نقش آفرینی سیاسی ایران در معادلات منطقه‌ای سیاسی بر سر افغانستان. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
اکنون بازپخش برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا را می شنویم. این برنامه قبلا در مجله شامگاهی روز چهارشنبه دیروز از رادیو فردا پخش شد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
از اینکه ما را در مجله اقتصادی هفته
همراهی می‌کنید سپاسگزاریم.
خبرهای اقتصادی هفته زیاد بودن
و ما چند تا از اونها رو برای شما دستچین کردیم. از جمله
نشست اوپک برای مقابله با کاهش بهای نفت،
ادامه جدل درباره صندوق ذخیره ارزی و موجودی آن،
شایعه اختلاف میان رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد،
نرخ بهره رسمی در آمریکا به صفر رسید،
نگاهی به پیامدهای بحران جهانی،
رویدادهای بورس تهران
و دیگر خبرهای شنیدنی. و اما موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر است؟ این پرسشی است که ماهاست مخالفین دولت محمود احمدی نژاد آن را مطرح می‌کنند و مقام‌های دولتی هم با پاسخ‌های ضد و نقیضی که به این پرسش می‌دهن بار دیگر باعث پرسش‌های بیشتری می‌شوند. در همایشی به نام نفت، توسعه و دموکراسی که روز یکشنبه از سوی بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین برگزار شد، بار دیگر چگونگی هزینه درآمدهای نفتی توسط دولت محمود احمدی نژاد و موجودی حساب ذخیره ارزی به نقد کشیده شد. محمد ستاری‌فر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، در این همایش گفت با محاسبه میزان تولید و بهای نفت در 3.5 سال گذشته بایستی موجودی حساب ذخیره ارزی دست کم 108 میلیارد دلار باشد و چنانچه حتی اگر بر مبنای آنچه که مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرده محاسبه کنیم، باید در حال حاضر در حساب ذخیره ارزی 51 میلیارد دلار پول باشد، در حالی که مقام‌های دولتی موجودی حساب ذخیره ارزی را در حال حاضر 25 میلیارد دلار اعلام کردند. در گفتگویی با دکتر محمد طبیبیان از کارشناسان برجسته اقتصاد ایران، در آغاز از انگیزه و هدف ایجاد این صندوق می‌پرسم. دکتر محمد طبیبیان:
سابقه کاری که کشورهای پیشرفته ای مثل نروژ و دیگر کشورها هم کردن و صندوق های درست کردن تحت عنوان عمومی سابرین فاند که این رو حکومت ها از فروش منابع اگر درآمدی دارن به این صندوق ها میذارن، این منابع رو سرمایه گذاری میکنن در زمینه های بیرون از حیطه اقتصاد خودشون، سرمایه گذاری میکنن و یه درآمدهایی رو از این منابع کسب میکنن و اصل ثروت رو ضایع نکنن و اگر هم خواستن خرج کنن از درآمدی که از این محل حاصل میکنن. چون ثروت نفت هم یه ثروت در واقع پایاپذیر هست، این ایده مطرح بود که یک چنین صندوقی در کشور ما هم ایجاد بشه، اضافه درآمد نفت رو بالاخرهشون اینا هزینه بودجه ما به شدت وابسته به نفت هست، یه مقدارش رو هر سال وقتی که از مقداری که مورد انتظار بوده زیادتر میشه در این صندوقها ذخیره بکنن. چون آدمی که ما نمیتونیم در بازار بینالمللی سرمایه گذاری بکنیم، نگهداری بشه در زمانهای کمبود ازش استفاده بشه.
تا چه اندازه این پروژه یعنی ایجاد حساب ذخیره ارزی پس از تأسیس توانست به اهداف خودش دست پیدا کنه؟
در واقع این برنامه‌ای بود که در زمان خود آقای خاتمی تهیه شده بود و ماش آقای نجفی رئیس سازمان برنامه بودن و آقای دکتر نیلی معاون ایشون بودن. این آقایون این ایده رو پیش بردن و قانون کردن، ولی نمیشه گفت که در زمان خود ایشون هم 100% وفاداری به این ایده موند و باقی مونده بود. منتها در این دوره اخیر خیلی شدت پیدا کرد به استفاده از منابع این صندوق.
خب تا چه اندازه انتقادهایی که امروزه به دولت آقای احمدی نژاد در ارتباط با صندوق ذخیره ارزی میشه موجه هستند یا اینکه رنگ سیاسی دارن؟
مسلما انگیزه اصلی این بحث خوب درگیری سیاسی هست، ولی بحثا کلاً بی‌پایه نیست حقیقتا. یعنی از دوران آقای نژاد در استفاده از این منابع بی‌پروایی به خرج داده شده، همین امروز که قیمت نفت برای ما شاید از 40 دلار امتحان شده، روشنه که چه خوب می‌بود اگر این صندوق اصلی شد و منابعش تقویت می‌شد در زمانی که قیمت نفت بسیار بالا بود.
متاسفانه کیفیت ارتباط تلفنی ما با آقای طبیبیان چندان خوب نبود و چندین بار هم قطع شد، اما مسئله صندوق ذخیره ارزی همچنان در آینده موضوعی خواهد بود که مجبوریم به اون بپردازیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
یک روز پس از آنکه وزیر صنایع از دستور رئیس جمهوری مبنی بر تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی بخش‌ها خبر داد، علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد هنوز دستور تعلیق این قانون به تمام بخش‌ها برای سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند دولت تنها در صورت ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن میتواند اجرای یک قانون را تعلیق کند. هنوز مدت تعلیق قانون معلوم نیست، اما به گفته اکبر مهرابیان وزیر صنایع، رئیس جمهوری دستور تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تمام بخش‌های اقتصادی صادر کرده است تا زمانی که امکان اجرای کامل آن توسط سازمان امور مالیاتی برای همه بخش‌ها فراهم شود.
وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز چهارشنبه در الجزایر گرد هم آمدند تا درباره چگونگی مقابله با سقوط بهای نفت به رایزنی بنشینند. تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در نشست امروز اوپک تصمیم به کاهش 1.5 تا 2 میلیون بشکه عرضه نفت به بازار گرفته شود. پیش از آغاز این نشست، شکیب خلیل رئیس اوپک گفت اوپک باید برای کاهش سقف تولید خود تصمیمی جدی و قاطع اتخاذ کند و تولید خود را بیشتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. به گفته آقای خلیل، هرچه میزان کاهش تولید اوپک بیشتر باشد، ثبات بیشتری بر بازار انرژی حاکم خواهد شد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان امروز گفت احتمالاً وزیران نفت کشورهای اوپک بر سر کاهش 2 میلیون بشکه در روز به توافق خواهند رسید و ابراز امیدواری کرد که دیگر کشورهای تولید کننده نفت که عضو اوپک نیستند و به ویژه روسیه هم با اوپک در زمینه کاهش عرضه نفت همکاری کنند. ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه و ناطق علیف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان نیز اعلام کردند که حدود 600 هزار بشکه از تولید روزانه خود را کم خواهند کرد. روسیه میگوید کاهش میزان عرضه نفت به میزان 350 هزار بشکه در روز هم اکنون و در ماه نوامبر تحقق پیدا کرده است. روسیه و جمهوری آذربایجان به عنوان ناظر در نشست اوپک شرکت دارند. اگرچه بهای نفت در پیشاپیش نشست امروز اوپک بالا رفته بود، اما امروز همزمان با نشست اوپک بهای نفت در اروپا به میزان 67 سنت پایین آمد و به بشکه حدود 43 دلار رسید. بحران در اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی از یک سو و پر بودن انبارهای ذخیره نفت در کشورهای مختلف از سوی دیگر باعث کاهش چشمگیر تقاضا برای نفت شده است.
در حالی که در هفته گذشته طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی به طور مفصل از اختلافهای خود با دیگر مسئولان اقتصادی در دولت با خبرگزاری فارس خبر می‌داد، اکنون بار دیگر شایعاتی مبنی بر اختلاف میان رئیس جمهوری و وزیر اقتصادش در تهران زبان به زبان می‌گردد. این شایعات ظاهراً آنچنان گسترش پیدا کرده است که محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت شایعه استعفای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را رد کرد. آقای فرزین روز سه‌شنبه گفت اختلاف نظری میان وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری وجود ندارد. ناظران اما با اشاره به تغییرات زیادی که در کابینه آقای احمدی نژاد و به ویژه در میان تیم اقتصادی دولت در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، چنین تغییری را چندان نامحتمل نمی‌دانند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420 21 12 41 13.
و ما از اقتصاد ایران که بگذریم، اکنون نگرانی ها در سراسر جهان این هست که پیامدهای بحرانی که چند ماه پیش با ورشکستگی بانک لیمن برادرز آغاز شد، اکنون اقتصاد تمام کشورهای صنعتی و در حال توسعه را تهدید می کند و دولت های این کشورها را بران داشته که با تصمیم های غیر منتظره اقتصادی و پمپاژ صدها میلیارد دلار به بازار مانع فروپاشی اقتصاد شوند. بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با رکود اقتصادی روز سه‌شنبه نرخ بهره کوتاه مدت را از 1% به رقمی بین 0 تا 25 صدم درصد کاهش داد. بانک مرکزی دلیل این تصمیم خود را در بیانیه‌ای تیره تر شدن هرچه بیشتر چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی خواند. بانک مرکزی آمریکا در بیانیه‌اش پیش بینی کرد نرخ بهره تا مدت‌ها به همین میزان بی‌سابقه پایین باقی بماند و افزود راه‌هایی را مد نظر قرار داده تا از این طریق از اقتصاد و بازارهای اعتبار حمایت کند. نرخ بهره در آمریکا تا 3 ماه پیش بیش از 5% بود. از دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در ایالت بوستون در آمریکا، میپرسم با توجه به ابعاد این بحران مالی و پولی و با توجه به تغییر تحولات سیاسی، الان موقعیت اقتصاد آمریکا پس از انتشار شاخص مصرف به چه صورت هست و چه اقداماتی دولت در نظر داره که برای مقابله با این بحران انجام بده؟
بحران مالی پولی آمریکا، بحران اعتباری آمریکا مسلم اینست که به قسمت واقعی اقتصاد، به تولید سرایت کرده و به همین دلیل هم هستش که فرضاً شرکت‌های اتومبیل سازی از دولت تقاضای کمک کردن. در حال حاضر دو تا سیاست پیش گرفته شده. یکی سیاست پولی روز سه‌شنبه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره کوتاه مدت رو پایین آوردن. این پایین آوردن نرخ بهره کوتاه مدت عمدتاً متوجه بهره است که بانک‌ها از همدیگه میگن و خیلی کوتاه مدته و کمابیش به نزدیک به صفر شده. این کاری است که ژاپن هم در دهه 1990 کرد. بهره کوتاه مدت که میاد پایین مسئله رو حل نمی‌کنه. بهره بلند مدت هم باید بیاد پایین و امکان داره در نتیجه عدم اطمینان بهره کوتاه مدت پایین بشه ولی بهره بلند مدت پایین نیاد.
خب همین در واقع میتونه این بهره خیلی پایین بیاد ولی چون اعتماد نیست کسی به کسی وام نمیده.
بله، به همین دلیلم برنامه‌ای که فدرال رزرو الان داره این است که مقدار زیادی پول وارد بازار کنه. حتی پیشنهاد شده که وام‌های بلند مدت رو فدرال رزرو خریداری کنه، یعنی اوراق قرضه ای رو که بلند مدت هست بگیره و عملاً و رسماً پول رو وارد جریان بکنه. منتظر این نشه که چون بهره پایینه بنابراین سود بانک ها هم بیشتر خواهد بود، بنابراین وارد بازار میشن.
خب آیا بانک ها واکنش مثبتی به این قضیه نشون خواهند داد؟ الان بانک ها تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این کمک های دولتی و دادن وام. آیا حالا اگر این کار رو فدرال رزرو بکنه میتونه ترغیب کنه بانک ها رو؟
امیدواری اینه، چون من یه موقعی خودم در بانک کار کردم میتونم خدمتتون عرض کنم که بانک دار به طور خاص شخص محافظه‌کاری است و وارد به عملیات خطرناک نمیشه، به خصوص بانک های بازرگانی. ولی امیدواری اینیست که کار فدرال رزرو باشه که عملا پول وارد اقتصاد کرده. دیگه منتظر نشده که حتی بانک ها به این کار اقدام بکنن، بلکه بانک ها عملا در مقابل کار انجام شده قرار میگیرن.
خب این پول چطوری وارد گردش میشه؟ یعنی به صورت وام یا به صورت خرید اوراق سهام شرکت های دیگه؟
نه، به صورت وام، یعنی وام هایی که داده شده رو فدرال رزرو خریداری بکنه یا اوراق قرضه ای رو که در بازار هست خریداری بکنه و عملا پول رو بگذاره در اختیار هم مصرف کننده هم سرمایه گذار. و از طرف دیگه بعضی شرکت های اعتباری سعی میکردن مشتریانشون رو تحت فشارهای بذارن. فدرال رزرو یک سری قواعد جدید رو دستورش داده که اینها نمیتونن فرضاً بهره مشتریان رو بی جهت یا بدون اطلاع قبلی افزایش بدن یا فرضاً اعتبارشون رو کم بکنن. یک سری از این اقدامات کرده که هم اعتماد به بازار برگرده هم پول وارد بازار بشه.
خب شما گفتین که در حال مسئله بحران مالی و پولی به صحنه‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده، از جمله مسئله مصرف، مسئله بیکاری، مسئله خطر ورشکست شدن کارخانه‌های خودروسازی و و و مطرح است. روز سه‌شنبه هم شاخص مصرف منتشر شد. خب این توانست این شاخص مصرف یک مقدار این هیجان بازار رو کاهش بده یا اینکه به اون دامن زد؟
شاخص قیمت کالاهای مصرفی 1.7% در نوامبر نسبت به اکتبر کاهش داشته، ولی عمده این کاهش، یعنی 17% این کاهش ماهانه، ناشی از قیمت نفت. همونطور که میدونید قیمت نفت شدیداً افت کرده،
یعنی ربطی به بحران مالی در خود آمریکا نداشته.
نه، و از یک جهاتی به نفع حل کردن این بحرانه، به این جهت که اولا دست فدرال رزرو باز میگذاره که پول وارد بازار کنه و ترس از تورم نداشته باشه. از طرف دیگه هم خود این که خرج حمل و نقل و خرج انرژی کم شده، این خودش باعث میشه که تشویق بشه که یه مقدار افراد مخارجشون رو انجام بدن. به طور کلی این مسئله اساسی برای اقتصاد آمریکا نیست. آقای اوباما یک تیم بسیار خوب اقتصادی انتخاب کرده، یعنی واقعا سخته که بگیم که تیم بهتری میشد انتخاب کرد، و اونطوری که پیداست ایشون میخواد علاوه بر سیاست‌های پولی، سیاست مالی انبساطی بسیار قوی رو انجام بده و پول بسیار زیادی وارد بازار کنه. همین الان برآورد میشه که کسر بودجه آمریکا به 1,000 میلیارد دلار نزدیک میشه، و حالا آقای اوباما چطور بیش از این وارد خواهد کرد بدون خطر تورم، اون هم البته داستانی دیگری است.
یکی از کسانی که حالا گفته میشه که از مسببین این بحران مالی بودن، الان در آمریکا در حال محاکمه است، دارایی های اون هم مصادره شده. در این مورد چی میشه گفت؟
شما منظورتون آقای میدافه؟
بله.
آقای میداف البته مسبب این کار نمیتونیم بگیم بوده، و ایشون چون شخص معتبری بوده، یک زمانی رئیس نزدک بوده، بورس نزدک رو ایشون رئیس اون بوده و فرد معتبر و محترمی بوده، به عده زیادی از افراد شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های خیریه نزدیک شده بوده و از اینا پول بسیار زیادی گرفته بوده، و کارش این بوده که این پول مشتری جدید رو میگیرن و به صورت سود به مشتری قبلی میدن و مشتری قبلی خیلی راضیه و به حساب یک پول زیادی میده. خود این عده با توجه به اینکه آدمای پولداری بودن و آدمای واردی بودن، باعث متوجه میشدن که یک کلکی در کاره. متاسفانه تمام دستگاه‌های دولتی هم که باعث بر این نظارت میکردن، چه بسا به خاطر اینکه این شخص شخص محترم و معتبری بوده، کارشون انجام ندادن و این به این وضعیت دچار شده.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خیلی ممنون از لطفتون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما اروپا و کشورهای اروپایی هم چندان در موقعیت بهتری قرار ندارند. پیشبینی ها از وضعیت اقتصاد در کشورهای اروپایی در سال آینده بسیار تیره و تار است. اکنون آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس پشت خط تلفن هستند. آقای خاوند روزتون بخیر.
روز بخیر آقای زرنگار.
به این پیشبینی ها از وضعیت اقتصادی اروپا چی هستند؟
در مجموع وضعیت اقتصادی در اتحادیه اروپا هم چندان تعریفی نداره، و در این کشورها مسئله مهمی که در حال حاضر مطرحه اینه که همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد این که یک طرحی برای راه اندازی یا تحریک اقتصادی به طور عام پیاده بشه به نتیجه رسیدند، ولی در مورد این که چه کسی باید به اصطلاح سهم عمده رو در تامین مالی این راه اندازی ایفا بکنه، هنوز بر سر این به توافق نرسیدند. دولت آلمان به هیچ وجه حاضر نیست که بار سنگین این راه اندازی رو تحمل بکنه، به خصوص از این نظر که خانم آنگلا مرکل و همکارانش معتقدند که آلمان ها طی چند سال گذشته تلاش لازمی رو کردند تا اندازه‌ای برای سالمسازی اقتصادی خودشون، در حالی که دیگران این کار رو نکردن.
آلمان ها البته مطرح میکنند که کشور آلمان از این بحران اقتصادی در مقایسه با فرانسه، اسپانیا، انگلستان کمتر آسیب دیده، به همین دلیل هم نباید بار بیشتری رو تحمل کنند.
ببینید فقط مسئله عمده اینه که بر اساس ارقامی که حتی از سوی منابع آلمانی منتشر میشه، وضعیت در آلمان هم چندان درخشان نیست و حتی این امکان وجود داره که در سال 2009 میلادی اقتصاد آلمان هم با رشد منفی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای روبرو بشه. بنابراین در مجموع من فکر میکنم که تمام کشورهای اروپایی در یک کشتی نشستند و خطراتی که تهدیدشون میکنه تقریباً یه اندازه است. به عنوان نمونه ما از بحران صنعت اتومبیل سازی در ایالات متحده آمریکا آگاهیم، ولی صنایع اتومبیل سازی اروپا هم کم و بیش در همون وضعیت به سر میبرند. مسئله دیگه‌ای که در اتحادیه اروپا در حال حاضر شاید بیش از آمریکا احساس خطر و ناراحتی رو به وجود آورده وقایع یونانه. در حال حاضر در فرانسه رئیس جمهوری تلاش میکنه که آهنگ اصلاحاتی رو که در نظر داشت انجام بده، مثلا در عرصه آموزشی، این آهنگ رو کند بکنه، چون که به تدریج حرکتهایی در بین جوانان فرانسوی دیده میشه و ترس از تکرار حوادث آتن در پاریس تا اندازه‌ای محسوس در این کشورها. بنابراین خطر انتقال بحران از عرصه اقتصادی به عرصه اجتماعی در حال حاضر اروپا رو هم فرا گرفته و رهبران اروپا تلاش میکنند تا آنجا که بتوانند این خطر رو دور بکنند.
در هر حال پیام‌های کریسمس مقام‌های اروپایی به شهروندان خودشون اخبار خوشایندی را در بر نخواهد داشت.
من تصور نمی‌کنم.
روز شما بخیر آقای خاوند در پاریس.
مرحمت شما زیاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وقت اون رسیده که سری به تهران بزنیم درباره رویدادهای بورس تهران با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
آقای احمدی، مثل که این هفته بورس تهران بیش از هفته‌های دیگر دچار تلاطم و سقوط شدید بود. رویدادهای مهم بورس در این هفته چی بودند؟
کاملا درسته جناب آقای زرنگار. شاخص بورس تهران در پایان معاملات این هفته نسبت به پایان معاملات هفته گذشته با 157 واحد سقوط آزاد از 9026 به 8869 واحد رسید که پایین ترین حد شاخص در 5 سال اخیر در بورس تهران محسوب میشه. هفته بسیار 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 بدی بود. جو یأس و ناامیدی و سردرگمی بر اکثر سهامداران بورس نمایان هستش. سقوط نرخ متانول از 700 دلار به 110 دلار در چند ماه اخیر باعث زیاندهی شدید سهامداران شرکت پتروشیمی خاک و پتروشیمی فناوران شده که تولید کننده متانول هستند. از طرف دیگه باعث خوشحالی زاید الوصف سهامداران شرکت صنایع شیمیایی فارس شده که این شرکت مصرف کننده متانول است و قاعدتا با کاهش شدید نرخ متانول سود سال 87 اون به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه کاهش زیان شرکت لوازم خانگی ارج و افزایش تولید و فروش اون که توسط مدیر عامل جدیدش تحقق پیدا کرده بارقه های امید رو برای برون رفت این شرکت بسیار قدیمی بورس از بحران برای سهامداران اون به وجود آورده.
آقای احمدی، گذشته از رویدادهای معمولی بورس، گذشته از پیامدهای بحران مالی در جهان، چه عواملی بودند که باعث پیدایش این جو شدن در بورس تهران؟
یکی از عوامل هستش توقف گسترده نمادهای معاملاتی شرکت‌ها در بورس که باعث بی‌اعتمادی مردم و سهامداران عمده و سهامداران جزء به بورس شده.
یعنی چه توقف دیگر... نمادهای معاملاتی؟
یعنی اینکه در واقع سازمان بورس به بهانه اینکه شرکت‌ها باید گزارش‌های دقیق بدن، شفاف‌تر بدن یا اطلاعات بیشتری ارائه بدن، نماد اونها رو متوقف می‌کنه و وقتی نماد سهمی در بورس بسته است، امکان خرید و فروش روی اون سهم منتفی است.
خب علی‌القاعده این اقدام خوبی است که بورس میگه گزارش تو دقیقتون بدین تا ما سهام شما رو بفروشیم.
به شرطی که در واقع این نوع اقدامات با برخوردهای سلیقه‌ای برخی از مدیران سازمان بورس توأمان نشه و بیش از اندازه هم نماد معاملاتی متوقف نمونه. یعنی معنی نداره که در واقع نماد معاملاتی یک سهم 2 سال، 3 سال یا 4 سال در بورس متوقف باشه.
خب این هفته دوباره خبری بود که دولت میخواهد 300 میلیارد تومان به بورس تزریق کنه، با اینکه هنوز ناروشن هست. تا چقدر این خبر دقیقه؟ یعنی دولت به این نتیجه رسیده یا نه؟
اخبار زد و نقیض بسیاری در ارتباط با این خبر منتشر شده. به اعتقاد من دولت مجبوره که این کار در هفته آینده برای نجات بورس از سقوط بیشتر شاخص ها انجام بده. اما همچنان که من هفته پیش گفتم حداقل 4-5 میلیارد دلار برای نجات بورس از بحران لازمه و نه 300 میلیون دلار.
خب چه پیش بینی دارین از بورس در هفته آینده؟
هفته آینده قطعا روند نزولی و کاهنده شاخص های بورس مانند هفته ها و ماهای اخیر تداوم خواهد یافت.
با سپاس از شما در تهران آقای احمدی، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان برنامه رسیده ایم. باز هم سپاسگزاریم که با ما بودید.
آرزوی اوقات خوشی را برای شما داریم.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان مجله رادیویی نیمه شب میرسیم. از اینکه به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم همیشه شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. با ما بمانید. لحظاتی دیگر علیرضا طاهری شما را در جریان تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و جهان قرار خواهد داد.